شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
من میخواستم در مورد یه رابطه که توش بودم از باهاتون صحبت کنم. من تقریبا دو سال.
ببخش عزیز یک ذره صدا خوب نیست، اگه میشه بهترش کنید لطفاً این کار رو بکنید.
الان
بهتر شد، ممنونم.
من تقریبا دو سال و نیم با یه نفر توی رابطه بودم، بعد اون الان یه دو سه ماهی که رفته ایران، یعنی تصمیم گرفته کلاً به ایران زندگی کنه. بعد یه خورده کلاً یعنی دیگه قضیه تموم شده تقریبا. من هنوز خیلی سختمه که بتونم فراموش کنم. یا
شما چند سالتونه؟
من هر جفتون 35 سالمونه.
چه مدتی شما در امریکایی؟
من تقریبا 9 سال.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من به رشته مهندسی خوندم، مستر گرفتم، اونم مهندسی خوندم، دوم پی اچ دی گرفته بود. هم
آیا ایشون قرارش این بود که بعد از گرفتن پی اچ دی برگرده یا میخواست بمونه؟
نه، اینجا یه مدت کار میکرد، بعد کارشو از دست داد، ولی یه جوری خودش خواست که از مثلا نمیخواست، خیلیش مهم نبود کارش اینجا، میخواست روی کاری برای خودش انجام بده، یعنی پروژه خودش کار کنه. بعد واسه همین دیگه وقتی که کارش از دست داد تصمیم گرفت که بره ایران.
شما اگر میگفتید من با تو میام رابطتون چی میشد؟
نمیدونم، یعنی من خودم که خب نمیخواستم برم ایران، ولی کلان یه سری مشکلات دیگه هم داشت. نمیدونم اگه همه چی خوب بود، یعنی از مثلا یه سال بعد از این که با هم رابطه داشتیم یه سری مشکلات پیدا کردیم و خب واسه همین یه جورایی هر جفتمون دو دل بودیم که باید چیکار کنیم.
خب مثلا دو تا از مهمترین مشکلاتون چی بود؟
راستش من کلا اولش یعنی هیچ کنم اولش خیلی جدی نبودیم، فکر میکردیم حالا با هم هستیم خوبه، داره خوش میگذره. بعد منم کلا آدم بودم که خیلی با مثلا با آدم های دیگه رابطه هم خیلی راحت بودم، هیچ وقت برام مهم نبود دوستان دخترم پسرم. بعد اونم اولش اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده، من فکر میکردم که حتی اصلا برات مهم نیست که مثلا من با چه کسایی مثلا دوست هستم نیستم اینا. ولی از یه جایی مثلا یک دفعه شروع کردی خودت به من شک کرد، شروع کرد همه چی رو چک کردن و اینا. بعد دیگه از اون بعد یه جوری این حالت شک توی رابطه بود، یعنی هی اون منو چک میکرد، از خود منم یاد گرفته بودم منم هی اونو چک میکردم. یعنی این موضوع رو همین مشکل داشتیم توی یه سال خونده. یا
خب آخه برخی از وقت آدم ها چون به هم اهمیت نمیدن براشون مهم نیست طرف با کس دیگه هست یا نیست، یا اونقدر مهم نیست که مطرح کنم، ولی وقتی براشون مهم میشه اون وقت اهمیت میدم به این که با کی هست با کی نیست یا با کی حتی بوده. بنابراین برخی از وقت این نشانه این است که یه رابطه همطور که خودتون گفتی از یه رابطه سطحی گذرا تبدیل شده به یه موضوع جدی و حالا به اون دلیله که پاپی میشید و چون در قبل به هر حال رعایت یه اصولی رو نکردید یا یه حرفای زدید که نباید میزدید و شکی رو به وجود آوردید یا به هر حال پرسشایی رو مطرح کردید، بعد برای این که خودتونم دو دل هستید که با این رابطه چه کنید دنبال بهانه میگردید که اگر چیزی پیدا کردید به اون بهانه خودتون رو بکشید مثلا کنار یا درگیر نشید، و اگر پیدا نکردید خب به نظر میرسه یه آدمی یه جنبه مثبت دیگه هم پیدا کرده. من یه همچین مثلا فرایند و پروسه ای رو خیلی عادی میبینم و این دلیل این نیست که آدم ها نسبت به هم فکر کنن احساس بدی دارن، فقط مگر اینکه تو این ماجرا چیزی رو درباره هم فهمیدید که اون اذیتتون کرده. آیا شما در مورد ایشون چیزی رو پیدا کردید که ایشون هم اکنون در ارتباطی دیگر باشن؟
نه، هیچ کدوم وقتی با هم بودیم هیچ ارتباطی با کسی دیگه نداشتیم، ولی شاید اون مثلا اولش در مورد رابطه گذشته من اصلا هیچ از من هیچ سوالی نمی کرد و من حتی موقعی به زور میخواستم بهش بگم، ولی بعد یه دفعه شروع کرد تمام گذشته من هی دونه
خب برای که بخواد به این چی هستم. ببینید شما درست مثل این است که بخواید یک کسی رو میارید یه روز کمکتون کنه، بعد میگید میخوام بیای با من مثلا خونه من رو همیشه بیای. حالا دنبال به قول معروف بک‌گراند چک اون آدم میرید ببینید سابقهش چیه، و در نتیجه اون خیلی عادیه. من تعجب میکنم چرا این رو علامت یه عیب و ایراد میبینید، مگر اینکه من بخواید بگید نه ما دوتا آدم شکاک که مظنون بودیم، همدیگر هم در آنچه که بودیم قبول نداشتیم، در نتیجه هم به شک پرداختیم، همچون دنبال بهانه میگشتیم از هم جدا بشیم این کاری کردیم. خودتون چی میفهمید از این؟
راستش من فکر کنم اون یکم کلن شاید یه خورده شکاکه تو این، یه مثلا به من گفته بود که توی رابطه قبلی که داشته یه چیزای دیده بود، برای وقت از این وقتی که اینجوری شد یه خورده استاندارداش از حد نرمالی که من بهش عادت داشتم از بیشتر آدم های دورو برم میبینم شاید سفت و سخت‌تر شد. یعنی انتظاری که از من داشت برای و منم واقعا سعی کردم رعایت کنم. یعنی من توی یه سال نیم تمام سعیم کردم که یه جوری اون بفهمه که من برام مهمه.
خب حالا سوال من از شما این، غیر از اون موضوع چه مشکل دیگه داشتی؟
در واقع اصلش همین بود، خاطر این موضوع خیلی با هم هی دعوا میشد و اون همشون گفت که نه ما اصلا با هم نمیخوریم.
خب پس ببینید عزیز، ببینید اولا شما هر دو 35 سال و غالب اوقات یه پسر وقتی 35 سالشه به فکر خیلی راحت نیست با ازدواج پسر دختر 35 سال. دوم که ای بس همطور که از آغاز رفتید سراغ هم بعد شما نسبت به او حساسیت نشتید، اونم نداشته و حالا که در اشارت پیدا میکنه یه مقداری نسبت به این موضوع توجه ویژه داده، یا دنبال بهانه میگشته یا به هر حال ناراضی بوده از گذشته شما، پس حالا میخواسته اون رو در دنیای امروز علم کنه. ولی حالا یه سوالی، گرچه اول خواستم به شوخی به شما بگم، آیا شما نقشی در این که ایشون اینجا نمونند و برند داشتی؟
خودم همچی
بهش میگم
از من فرار
کردی یا منم یه کمی من حالا واقعا چند
دست مسائل مالی بود، چون تو ایران خب به هر حال خونه داره میتونه راحت زندگی کنه اینجا، یعنی چون میخواست بشینه سر پروژه خودش هزینه هایی که بعد اینجا میداد تو ایران نداره. کلن هم میگفت من از سیستم این کارهایی که ما اینجا میکنیم تو ایران تو آمریکا که سیستم که تو کورپوریت کار کنی برده باشی و اینا راضی نیستم، ولی خب من خودم همیشه بهش میگفتم که در دست من فرار کردی رفت.
خب حالا فکر میکنید موضوع شما رو با خانوادش در میون گذاشته بود؟
بله من خانوادش دیده بودم.
نه دیده بودن کاری نه، گذاشته بود و فکر کنید اونا نظر موافق داشتن؟
فکر نمی کنم مشکلی داشتن، چون به من میگفت که هی از من میپرسن میخواین چی کار
کنید. خب اون معنایی نه، شما فکر میکنید با استانداردهای او شما در چه زمینه‌ای کمتر داشتید؟
همین که کلن یکی که من گفت ما هر دوتا ما خیلی لجبازی بیش کنه اون جلو میگه که کتا نمی آیم و این که همین دیگه می گفت انتظار داشت که من یک خوری شاید کانسرواتیو تر باشم.
خب شاید یه مقدار
آدم کانسرواتیو نیست اصلا.
چی عزیز؟
یعنی خودش اصلا آدم کانسرواتیو نیست، ولی از من انتظار داشت که هم بیشتر.
مثلا تو چه زمینه کانسرواتیو باشی؟
تو مثلا رفتارهای اجتماعی.
خب مثلا چی؟
با کی حرف میزنی؟ با کی چجوری حرف میزنی؟
ایشون در اینجا نه صبر کن، ایشون در باره این که شما با کی حرف میزنی مسئله داشت، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه که شما هم نباید حرف میزدی؟
نه مثلا توی مثلا اگه من مثلا یکی از دوستام از مثلا هم کلاسه قدیمی میرفته مثلا میامد میگفت هم دیگر ببینیم، به من گفت چرا این میخواد تو رو ببینه.
خب اون که سوال موجهی میتونه باشه.
خب بله، ولی مثلا وقتی من میگفتم که نه مثلا من هیچ این آدم فقط دوست معمولی بوده و اینا، یعنی هیچوری با اینجور موضوع کوتاه نمیه و من واقعا نمیه. من واقعا توی یک سال آخری که با هم بودیم تمام رابطه هایی که داشتم در حد دوستی عادی همه رو قطع کردم، بذار رابطه هایی که با هم دوستای مشترکمون بودن. خاله اون که یه جوری حال ته ذهنش بود موضوع.
ته ذهنش چی عزیز؟
یه جوری این موضوع ته ذهنش بود.
خب آخه الان شما هم دارید به من یه جوری نه صبر کنید. شما الان یه جوری که دارید به من میگید یعنی این که من به خاطر اون این کارو کردم و ایراد دارم می‌خواستم اون روابط رو ادامه میدادم.
آخه مثلا رابطه های دوستی خیلی عادی بودن و برام خیلی مهم نبودن.
خب اگر مهم نبودن قطعش چه اشکالی داشت؟
خب نه نمیگم اشکالی داشت، میگم من این کارا رو به خاطر من کارو کردم و
شما دارید میگید به خاطر صبر کنید صبر کنید. شما اگر میگید یه موضوعی مهم نیست و اهمیتی نداره باز ولی میگید چرا منت رو سر اون میذارید که به خاطر اون این کار کردم. ببینید آخه من تایسو
میگم یعنی من کلا آدم سوشالی بودم و وقتی فهمیدمون حساسیت داره سعی کردم یکم رابطمو کم کنم.
شما تو این مدتی که دو سه ماه ایشون رفتن؟
بله.
خب بعضشون چه خبری دارید؟ ایشون با شما چگونه در تماس بودن؟
تا سه هفته پیش با هم حرف میزنیم ولی الان سه هفته پیش ارتباط با هم.
خب آخرین صحبتتون با هم چگونه بود؟
موضوعی که خب کلا ما همیشه این که خب قطع کنیم و اینا رو شاید خیلی وقتا با هم گفته بودیم و قطع و خدافظی کرده بودیم که دیگه با هم کار نداشتیم ولی هیچ کنیم شخص نمیتونیم تعامل کنیم، یا اون زنیم زد یا من زنیم زد، ولی این دفعه دیگه گفتیم که خدافظی کنیم، ولی اون باز آخر هم گفت که ما که هزار با این کار کردیم.
خب آخه برد حالا اونه که شما نتونین تعامل کنین، یه چیز برخی از قاتم اینو میگه که در حقیقت تو دری میشه. فکر میکنین ممکنه کسی دیگه پاش در میون باشه یا خانوادش براش زیر سر چیزی داشته باشن؟
خانوادش رو
نمیدونم
ولی خودش
فکر نمیکنه. ایشون چه مدتی بود خارج از ایران بود؟ شما را 13 14 سال به این نترسن که ایران بهتر از اینجاست. نمیخوام بگم نیست تا بس
من کلا میدونم که همه آدمایی که دور برم بودن تعجب کردن، ولی یه وقت خیلی زیادش مسائل مالیش بود که تو ایران خب خانواده‌اش ازشون خوبه و مثلا یه خونه بهش دادن و با پولی که اینجا سیو کرده تو ایران میتونه تا 10 سال دیگه بدون کار کردن زندگی کنه.
خب پولی که در اینجا سیو کرده به نظر مالی که براش اینجا بد نبوده، حتی تونسته پس انداز کنه، در حالی که وضعیت خانوادهش خوبه. به من بگید دوتا ای به این آدم چی بود غیر از همه این حرفا؟
همین که به جز این یکی این که خب چون که حالا فکر کنم چون که بچه بزرگ خانوادی خود کنترولینگ بود و منم آدمی نیستم که بتونم خیلی کتابی هم جلوی بقیه که مثلا بزنم کسی من کنترل کنه و سر این خود با هم مشکل کردم که های میخواست به من همه چی یاد بده، من بهش بودم تو من باقی منی که میخوایم من یاد بده.
شما فرزند چند دومی؟
من دوم.
چند خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه برادر یه خواهر کوچکتر از خودم.
چقدر دوربریا میگن تو کل شق و لجباز یه دنده ای؟
که خب بسیم صفت معروف من
یا خب اون به اون در این مسئله داشته است. اون دنبال ببینید مرد با وجود همه تحصیلات و عالیه یه مقدار زمینه سنتی رو دارن و مقصود از زمینه سنتی این است که من جنس برترم و ضمناً درباره موضوعی مهم من تصمیم میگیرم، تو هم نباید مخالفت کنی که سهر اصلا باید موافق باشی متوجه بشی که نظرت غلط بوده و وقتی اینو بشنوید میترسونتش، بنابراین شما میتونید ترسناک باشید. یه مقدارم الان که با من حرف میزنید خشمگین طلبکار ناراضی میبینمتون میدونید و اینا، اونم بعدم نمیخوام اذیتتون کنم، به هر حال شرایط سنیتون هم یه جوری بوده در ارتباط با ایشون و بعدم یه تیپ آدمای از این قبیل ترجیح میدن یه ذره دختر جوانتر باشه که به قول خودشون که اشتباه میکنن به میل خودشون بارش بیارن و چیزی ازش در بیارن که میخوان، نه چیزی که شده که الان نمیخوان. حالا شما یه ذره فکر بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، به من بگید موضوعی که مایلید مطرح کنید یا مسئله یا مشکل یا سوالی که هست، گرچه من حرفتون رو در جهت دلتنگی شنیدم ولی اگر همونه یا هر چیز دیگه بذارید ببینیم بعد از پیام ها به کجا میرسیم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
هر هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استرلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
House of Concerts با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیزیان 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شاد مهر عقیلی 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن 877-594-9797 و houseofconcerts.com
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچوری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب من راستی بخواهی آجیتون، من توی مدت یعنی 2 سال خوده که با هم بودیم، هر جفتمون این مشکلات رو میدیدیم و هر جفتمون میتونستیم که یه چیزایی هست، ولی من خودم شخصا همیشه بگیم که هنوز مقدار هپینس که از میگن مقدار میتونی اونقدر که خوشحال میشم از بودن باهاش بیشتر از عرضش، بیشتر از ناراحتی که میکشم.
آخه عزیز، ماجرا این نیست. ببینید، باز یه نگاه مهندسی به ماجرا، نه، رابطه ازدواج رابطه دوستی نیست که بگیم خب خوب و بدشو مقایسه میکنیم خوبش به بدش میچربه. ماجرا عبارت از این است که ازدواج میتونه باشه که 99% خوبه 1% بد. نه 51-49. بعد از اون به نظر من شما خب بچه دوم هستید، یه ذره زمینه افسردگی دارید، علامت افسردگی رو درتون میبینم و افسردگیتون رو در رفتارتون شاید یه مقداری به خشم و طلبکاری تبدیل میشه که اون خودش مسئله است. یه آدمی هم مانند او موضوع داشته، البته من چیزای دیگه هم هیچی نمیدونم. بعدم خب شما وقتی رفته بهتون بر میخوره، چون شما جایگاهی که دارید یه مقدار از این که ترکتون کنن ولتون کنن نخانتون به هم میریزید، یعنی این یه مقداری متفاوته با این که شما نخواهید. بعدم خود شما دارید به من میگید طی این مدت هم ما به یه جایی که احساس کنیم واقعا همدیگر رو دوست داریم، عاشق و معشوق و میخواییم با هم باشیم، نرسیدید. بنابراین وقتی ایشون رفته بعد از 2.5 سال یه رابطه با تکلیفش روشن بشه. شما اگر با من آشنا باشید یه رابطه قبل از 2 سال حتما آدم باید بدونه چی کار باشید میخواد بکن.
وقتی من فکر میکنم که ما به جایی که بفهمیم هر دوتون خیلی هم دوست داریم رسیده بودیم، ولی اون همیشه از اولش میگفت که من اهل ازدواج نیستم، چون که قبلا یه ازدواج ناموفق داشته و میگفت که نمیخوام تا آخر عمرم توقیفت گردنم و از
اینجور. نه ببینید، اونا حرف بی خوده، اونا حرفا بهانه هاست، اونا بهانه است. ایشون در چه سنی ازدواج داشته؟
خیلی کم، 22 سالگی.
چه مدتتون ازدواج بوده؟
فکر کنم
5-6 سال.
بله.
نه شما یه مقداری با یه آدمی خیلی متفاوت از خودتون برخورد کرد. یعنی به نظر من شما اینجا دوتایی همونطور که در صحبتتونم بود فکر کردید برای هم خوبید دیگه، اصلا به همین دلیلم کنار هم باشیم که با هم خوب و خوش باشیم. بعد شما ذره ذره مثل بسیاری از خانوما علاقه من شدید، اون نشدید. برای اینکه این اتفاق کمتر برای مرد را میفته، مرد را قبل از اینکه کسی رو بهش انقدر نزدیک بشن این میخوان ممکنه بعدن بخوان، ولی اگر از آغاز خیلی به اصطلاح نرم و آروم وارد صحنه شدن آمدن که برن و به این راحتی ها گیر نمی افتن. برای که بیشتر چیزایی رو که میخوان به دست بیارن و به این نتیجه برسن که کافی نیست رو به دست میارن عزیز. این همون چیزیست که کمی کمی به درست و خیلی بیشتر به غلط. خیلی از اوقات خانم ها حرفشون این است که به سرعت نباید جواب داد و در اصطلاح علمی هم یه سخنی هست که مرد وقتی که محبت یه زن رو به دست بیاره take it for granted، دیگه از اون به بعد فکر کنه اونو داره و شما رو بعدن دیده به خودش به جره علاقمند شده. ببینید بس حرفای شما من اینو میفهمم که اگر ایشون به شما پیشنهاد ازدواج بکرد شما موافقت میکردی، درسته؟
نه راستش نمیذارم
جان؟
نه یعنی من همیشه میترسم از اینکه این اتفاق بیفته به خاطر همین شرکات بودنش.
شما که نمیخواستید کاری بکنید؟
نمیدونم، موضوع این که وقتی بود و با هم بودیم در همین حدش با هم کافی بود، نمیترم منم از این که بخوام جدی کنم میترسیدم.
خب شما مشکل با ازدواج دارید، شما که هیچوقت ازدواج نکردی؟
من یه در ازدواجی که داشتم که لانگ دیستنس بود و هیچه خواهم زندگی نکردی تمش.
یعنی چه؟
یعنی برای مثلا 4 ماه آخر با هم زندگی کردیم، ولی وقتی که دیگه موقعی بود که داشتیم تصمیم به جدا شدن میگرفتیم.
شما اگر هر کسی اینجوری حرف بزنی جز شک و دروغ هیچ چیزی که توش نمی میدونی شما چی کار میکنی؟ ببین همین حرفتون پیداست که شما آدم یه ذره پنهانکاری هستید عزیز. نه اینکه بگم اهمیت داره، شاید هم فکرت برای تو مهم نیست، ولی شما یه حرفی زدید که 17 جور 25 جور میشه تعبیرش کرد و این اون پیچیدگی شماست عزیز. مردم میترسونید شما، یعنی در شما ببینید مرد یه نوعی در یه زمینه‌ای باید به زن اطمینان کنه، همطور که زنا باید یه در یه چارچوب مرد رو اطمینان کنه. شما اون امنیت و اطمینان رو نمیدید. الان حرفی که شما من زدید چون عمدن ازتون پرسیدم، جوابتون این بود که در هر نوع تفسیری رو برای همیشه باز میکنه و اونم خودش یه مسئلهی بوده عزیز. ای بسا بسیاری از مردها هستن وقتی متوجه بشن دختری که اونا رو اینقدر میخواد یا اونا هم بدشون نمیاد قبل از ازدواج کرده اصلا از دستش عصبانی میشن. یعنی چرا صبر نکردی؟ یا چرا همچی اشتباهی کردی؟ یا چرا یه چیز خوبی که مال من بود و تو خرابش کردی؟ چون احساس مالکیته. اگر شروع نکنم گفتی چون بچه اوله دیگه، نه؟
بله.
اون خودخواهی رو هم داره دیگه. بنابراین شما من میگید ناراحتی میفهمم، ولی شما ببینید من اگر بخوام حرف شما رو جدی بگیرم، همه حرفای شما وقتی من میگید اگر به چون من تقریبا با توجه به حرفهای شما قرار بود این نتیجه رو بتونم به درستی بگیرم که اگر ایشون به شما پیشنهاد ازدواج کرد شما موافقت بگیرید، شما یا بازی در آوردید این بازی هایی که با او در آوردید، یا گفتید راست گفتید بدون بازی بود، واقعیت گفتید نه من که مثلا جایی نمیرم، من یه کسی بهم پیشنهاد ازدواج کنه بهش میگم نه، حالا دلتنگم، خب بی خودم، این اصلا معنی نمیده عزیز. من یه کسی بهم میگه $100 رو بگیر، بگم نه نمیخوام، ولی التماس کنم برای $10. به همین جهت است که شما یه نگاهی به خودتون بکنید و بعدم درسته شما ماجرا رو به او مرتبط میکنید و البته درسته که اگر آدم شکاکه نمیشه باید زندگی کرد، حتی اگر آدم میخواد خیلی خوب باشه اونو میفهم، ولی من در شما اون نگاه روانشناسانه رو به موضوع ندیدم که فکر کنم از اونجا میاد. من به اینجا رسیدم که شما از این که ایشون به بهانه شک یا واقعا به دلیل شکاک بودن بخواد کنترل شما رو بگیره و شمایی که یه مقدار یاغی هستید و اصولا تجربه سختی از زندانی شدن به دلیل جایگاهتون در خانواده در ترتیب تولد داشتید و بعدم توی رشته‌ای مثل مهندسی رفتید که رشته‌ای است که در دانشکده مردانه است، انتظار یه مقدار زیادی مردانه و بقیه چیزا هست، دیگه نمیخواید بعد از این همه راهی که از زن سنتی فاصله گرفتید حالا بیاید تبدیل بشید به یه زن سنتی که مردتون به بهانه مشکوک بودن میخواد محدودتونم بکن. بعدم یه توافقهایی رو سر یه مسائلی حتما با هم نداشتید عزیز و ضمناً شما هم خب یه نگاهی به او داشتید مادرانه که به دلیل ویژگی افسردگیتون حالت پرستاری پیدا میکردید، اونم به عنوان بچه اول در حدی که لوسش میکردید میپذیرفته، یه ذره که جدی میشدید واکنش نشون میدید. بنابراین میشه فهمید که چگونه یه رابطه 5 ساعته 10 ساعته شما یک کمی پایین و بالا میرفته و یا ممکن بوده اشکال و اختلاف یا حداقلش دلخوری بینتون پیدا بشه. بعدم ایشون به نظر من با توجه به اینکه بعد از 13-14 سال خواسته بره ایران نشون دهنده این است که مقدار گمی و گیجی سر همه چیز داره و یا یک تصورات و تخیلات داری که شاید به واقعیت خیلی نه، یا احتمالاً زیر فشار خانواده است و یا به هر حال انتظار یه نوع دیگری از زندگی رو در ارتباط با زن در چارچوب سنتی مطیع مرد و فرمان بردار داره که اونو براش دختران ایران در ظاهر تدارک می‌بینن ولی در باطن احتمالاً نه. فقط مسئله ای که من دارم بذارید ازتون سوال کنم، برام مهمه یک کمی هم دقت کن جواب بدید، واقعا چقدر شما خودتون رو کالای ازدواج میدونید؟
من خب وقتی که دفعه قبل که ازدواج کردم کاملا مطمئن بودم که میخوام ازدواج کنم، خانواده داشته باشم، ولی خیلی اذیت شدم بخاطر اینکه 4 سال منتظر بودم که اون بتونه بیاد اینجا. وقتی اومد ما اتفاقا پیش شما اومدیم، شما به ما گفتین که اصلا من تعجب کنم چه جوری شما با هم ازدواج کردین انقدر که با هم تفاوت دارین، یه جوری حالت اپوزیت اترکشن بود و چون که خیلی اذیت شدم خب این حالت ترس دارم از اینکه دوباره اتفاق برام بیفته.
نه حالا اونی که من ابتیار میاد بریم سراغ دومیش، چقدر بچه دوست دارین؟ راست بگید
اینم یه جوری همون تا یه موقعی مطمئن بودم، الان یکم میترسم.
خب پس بهتره به جای اینکه شما دوتا رو سرهم کنید، شوهر و بچه رو سرهم کنید یا آقایی که بیبی هست رو پیدا کنید، هر سه با هم خوش باشید.
ولی خب مثلا وقتی برنامه شما رو گوش میدم و در مورد تربیت بچه حرف میزنیم واقعا دلم میخواد که تجربه داشته باشم.
ببینید عزیز یه کمی خودتونم میدونید این اصطلاح بدی، یه ذره گیج میزنید به قول معروف میتونی و موندید سر انتخابا، یعنی خودتون یه جایی رسوندید همه چیز براتون شده 45-55 و این کار نباید کرد. درست مثل این که آدم تصمیم گیره چه رشته‌ای بخونه، امریکا بمونه یا ایران، باید اینو به یه جایی رسوند و بعدم با وجودی که ممکنه تصمیم 55% باشه بگه این صلاح منه تموم شده رفت. دودلیای شما یه مقداری کار دستتون میده و بعدم ریسکایی که کردید. یعنی شما ببینید تو اون ازدواج خب معلومه که خیلی واقع بینان نبوده، خب یک مقداری آگاهیتون کم بوده و معمولا ما تو این زمین ها اونقدر نمیدونیم. یعنی مهم نیست که سطح تحصیلاتمون یا بهره هوشی ما چقدر بالاست، این موضوع از نوع دیگری است. یعنی همونطور که فرقی نمیکنه شما دکترا دارید یا ندارید وقتی میرید تو استخ شنا کنید، یعنی اینا خودش برای خودش یه موضوع دیگری است، یه مایه دیگری رو داره. حالا بذارید ازتون اینجوری سوال کنم، واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
دلیلی که زنگ زدم بود که چند هفته خیلی سخت گذشته.
خب ببینید
نه
متوجه هستم. شما ببینید شما توی یه نوعی از حالت به قول معروف adjustment disorder with depressed mood هستید، یعنی یه نوع دیپریشن، ولی ناشی از اون هست، برای این که هم دودلیتون هم احتمالاً سراغ خودتون میرید، در خودتون عیب و ایرادایی یا اشتباهاتی میبینید، یه کمی با خودتون عصبانی. ضمناً خب یه آدمی دو سال و نیم تو زندگیتونه، تو این سن و سال هر اندازم موضوع جدی میگرفتید یا نمیگرفتید، زندگی شما رو در یه وجه و جنبش، اونم چون درستون تموم شده در کار میکنید، پر میکرده، یه دفعه خالی شدی، بعد او هم به یه نوعی رفته و او هم حالا حال دوگانهی که شما داشتید تو او برش تصمیم گرفتی که جدا بشید. بعد میدونم این حرف من خیلی بیشتر اذیتتون میکنه، فکر میکنید ممکنه دفعه یه کسی پیدا بشه یا بره، در حالی که گوشه ذهنتون خب یه امید و احتمالکی رو میبینید، گرچه به نظر من خیلی واقع بینانه نیست. چون اگر ایشون به خاطر نداشتن شما، نبودن با شما و یا نگرانی برای از دست دادن شما براش موضوع و مسئله میشد، حتما توی مدت نوع دیگه با شما برخورد میکرد، تازه اگر دو دلی داشت. ولی ای بسا با وجودی که هم شما شوخی کردید هم من، ای بسا یه دلیل رفتنش هم این بود که فکر کردیم بهترین راه و بهانه است برای جدایی از شما. بعدم شمایی که ابت دو دل بودید، ولی اگر او رو واقعا دوست می‌داشتید و اونم شما رو می‌خواست، ماجرای ایران امریکا برای شما هم نباید مطرح می‌بود. ماجرای دوست داشتن امریکا و دوست نداشتن ایران وقتی که ماجرای عشق و ازدواج هست معنایی نداره. بنابراین به نظر من با یکی صحبت کنید عزیز و شاید یه آرام بخشی بخواید. بعدم من فکر میکنم شاید اگر با یک کسی بشنید چند ساعتی صحبت کنید، درست مانند ازدواج قبلیتون، باز به همین نتیجه برسید که شما واقعا به هم نمیخوردید و به درد هم نمیخوردید و بهتر اون میبوده که اندازم سخت و تلخ از هم جدا بشید. من بر اساس حرفایی که شما میزنین مجبورم اینو بگم، خیلی زوج خوبی نبودی و با ازدواجتون هم ای بسا با مسائل مشکلاتی روبرو میشدی، ولی از اونجایی که آنچه که بین شما گذشته نمیخوام بگم، حداقل ایشون بریده و رفته، شما نمیخوام بی خودی خودتون رو خوشبین و امیدوار کنین به برگشت ایشون یا داشتن ایشون. بنابراین یه واقعیت سخت و تلخ، اون رو اول به نظر من بفهمیدش، برای که تیپی مثل شما باید بفهمدش و بپذیرتش. معناش همین نیست که شما عیب و ایرادی دارید یا او حسنی یا عیب و ایرادی داشته، به هم نمیخوردید از. و به نظر من میشه اینو دید، یعنی از حرفای شما میشه دید. و حالا هم که دارید راجع به ازدواج قبلیتون صحبت میکنید و میگید من اون نظر رو وقتی شما دیدم داشتم، خب به نظر میرسه خیلی شما در جهت انتخاب واقع بینانه عمل نمی کنید، یا ابتدا با یه شرایط محدودی وارد رابطه میشید و بعد طرف مقابل همون اندازه سرمایه گذاری که کرده رو بیشتر حاضر نیست بیاره، در حالی که شما دلتون میخواد خیلی بیشتر اونجا درگیر باشه. اینه که با وجودی که دوست ندارم این حرف رو بزنم، به نظر من این رابطه به احتمال بسیار بسیار زیاد تمام شده و شما چاره‌ای ندارید جز اینکه دنبال کارتون برید. دو تا کار رو باید بکنید، یکی خودتون رو مشغول کنید با چیزای دیگه و کمی صبر کنید، یه دو سه ماه دیگه بگذره که ذره آروم بگیرید، اون موقع حتی با روابط سطحی گذرا اگر دوست دارید و می‌خواید شروع کنید تا اینکه بعد از این مدتی بتونید جدی بشید. اما اگر میخواید خانواده تشکیل بدید، اگر میخواید صاحب فرزند بشید، خیلی بیشتر از یکی دو ماه وقتتون رو نه در مورد ایشون و یا نه در جدال با دیگران صرف نکنید. ضمناً با وجودی که گفتید با منم آشنا هستید که من نمیدونستم، یه مقدار اون سی دی من چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید و نباید، و یه مقدار حتی سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال و بیمار و اینا رو یکی دوباری بشنوید. من فکر کنم یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید تو دوربریار هم راحت تر به آنچه که هستن به وجودشون پی ببرید تو واقف بشید، راحت تر خواهید بود. ولی بازم میتونید اشتباه کنید و دیگه وقت و فرصت برای اشتباه اگر میخواید ازدواج کنید و بچه دار بشید چون قد ندارید. در حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم باشید. مرسی عزیز، خوشحالم باشید صحبت با عزیز شنگ و نجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure. Covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-570-70-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 29 و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو خواهم داشت از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر هر دو روز روی هم 16 ساعت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. با وجودی که کارت ورودی در مراکز منتخب ایرانی هست و یا از طریق وبسایت من هم میتونید اون رو تهیه کنید، ولی حتما به دلیل جای بزرگی که داریم مشکلی از این بابت نخواهد بود و دوستان میتونن به محل کنفرانس فقط شاید 15-20 دقیقه زودتر روز شنبه مراجعه بفرمایند. همچنین در روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل، شمال سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی این کنفرانس های 3 ساعته $30 کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتونن از طریق kudum.com دوستان عزیز کارت ورودی رو تهیه کنن. ضمن یادآور میشم لطف کنید به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید و اگر بعد از اون مایل بودید لطفاً به سراغ فیسبوک من که شما رو با یه مقدار از مطالب آشنا میکنه، فیسبوکی است که ما به تدریج اون رو فعالتر میکنیم. اگر مایل هستید لطفاً به ما بپیوندید و به دوستان دیگه هم این توصیه رو بکنید. همچنین به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید، رادیو همراه، و عضو اونجا بشید تا بتونیم ارتباط بیشتری با هم برقرار کنیم. ضمناً مایلم عرض کنم که با واکنش هایی که میبینم یا در کنفرانس ها جمع کثیری از دوستان در سراسر جهان و به ویژه در شهر لس آنجلس، کنفرانسی که در اورنج کانتی داشتم 2 برابر همیشه بود، کنفرانس لس آنجلس هم همینطور، و همه دوستانم از طریق رادیو همراه آمده بودن. بنابراین امید من این است که به این نکته توجه کنید. پوششی که ما همکنون در شهر لس آنجلس شهرهای اطراف داریم در حد بقیه است، ولی با صدای شفاف، یک دست و یک نواخت، روز و شب مساوی، بدون پارازیت، بدون خرخر، و مهمتر از همه موسیقی رو به عنوان موسیقی میشه شنید، نه صدای محدودی که به هر حال خارج از FM و HD شما میتونید انتظار داشته باشید. ضمناً خوشبختانه من الان لیست رو دارم، به همکارانم دادم، بسیاری از اتومبیل ها HD دارن. بعد کافیست به دیلرها، اگر نمیتونید برای 1 دقیقه مراجعه کنید، اون رو برای شما تنظیم میکنن. و ضمناً کارخانه فورد و GM همکنون اینترنت رو در اتومبیل ها دارن، از اون طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. رادیوی ما هم در چند نقطه، چه رادیوی GB که میتونید با 2 ساعت چارج کردن شبها تمام روز، یعنی مدت 12 ساعت اون رو بشنوید، و حتما باید هدفونش بهش وصل باشه برای که آنتن اصلیش اونجاست و از برق اتومبیل یا کامپیوتر هم استفاده نکنید در داخل اتومبیل، برای که آنتن رو از دست میده. و ضمناً رادیوی دیگری که میتونید در منزل یا محل کار استفاده کنید، البته باتریس این ور اونورم میشه بردش. به هر حال مشکل رو با $40 در لس آنجلس و شهرهای اطراف، نه در هیچ جای دیگه، میتونه از طریق رادیوهای HD حل کرد، ولی در سراسر نقاط جهان ما را از طریق radiohamrah.com میتونید بشنوید. و این نکته را عرض کنم که درست است که به هیچ وجه در شهرهای دیگر امریکا غیر از لس آنجلس میزان شنونده ما قابل مقایسه با هیچ وسیله ارتباط جمعی نیست، این فاصله چند برابری، و در خارج از امریکا هم همینطور، ولی معناش این نیست که در لس آنجلس همون اندازه پوشش وسیع نداریم، و خود شما در گفتگوها با دوستانتون متوجه این موضوع میشوید. به هر حال این را از این جهت عرض میکنم که برخی از دوستان که شاید با واقعیت آشنا نیستند تحت تأثیر سخنانی از این قبیل قرار میگیرند که مطلقاً واقعیت نداره. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام علیکم، حال شما خوب هستید؟
بفرمایید خانم.
میبخشید آقای دکتر، من دو تا سوال از خدمتتون داشتم. من 31 سالمه و بایپولار دارم. الان تقریبا 11 ساله که میدونم که بایپولار دارم، یعنی دایگنوز شدم با این قضیه و دکترم فکر میکنه که من تقریبا از 14-15 سالگی با این قضیه دست و پنجه نرم کردم. با مشکلات ریشه این قضیه کاملا آشنام. آن ان آف روی مدیکیشن هستم، برای اینکه همونجور که اطلاع دارین یکی از ساید افکت های این قضیه اینه که من خیلی نمیتونم کامیت کنم به اینکه قرص همو درست بخورم. ولی الان یه
نه البته جمله ببخش عزیز، البته جمله که میگه نمیتونم کامیت کنم، نه شما میتونید، شما به دلایل همون مشکلاتی که هست بعد از یه مدتی ترجیح میدید دارو رو نخورید و انتخاب خودتونه. البته یکی از ویژگی‌های بایپولار این هست، ولی آدم میتونه خودش رو متعهد کنه و از اصل آزادی استفاده کنه، داروش رو مصرف کنه، چون تقریبا در بیشتر افراد مصرف نکردن دارو به هم ریختن حال و یا بدتر شدن احوال انسان میتونه از گذشته باشه. به همجاست که واقعا توصیه این است که در اونجایی که ضرورت داره و کاملا این بیماری پاک نشده و از در یه دهی موارد شدید شاد اصلا پاک نشه و بنابراین با دارو خورد، مثل هوایی که استنشاق میکنیم و غذایی که میخوریم، باید اون رو به عنوان یه اصل پذیرفت، مگر اینکه روان پزشک ما نظر دیگری داشته باشه. بنابراین چون اشاره کردی به مسئله کامیتمنت و تعهد، گفتم و به هر حال این انتخاب شماست. عزیز میفرمون.
بله خب من متوجه هستم که این کوتاهی منه که این اتفاق میفته و یه مقداری لجبازی من نسبت به این که فکر میکردم که من میتونم به تنهایی و بدون کمک دارو یا هر چیز دیگه میتونم خودم این قضیه رو حل کنم. ولی من میخواستم ببینم که من چون الان به یه استیج رسیدم که در واقع دوره داونم، یعنی دوره دیپرشنم خیلی 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 زیاد شده و خیلی کم دارم روزایی رو که، یعنی هایپرمنیام خیلی کمتر هست از این از مدتی که من داون هستم و خیلی دیپرس میشم. گفتم که من 31 سالمه و ازدواج کردم و میخواستم ببینم که الان اگر که من بخوام بچه دار بشم، که یه چیزیه که من خیلی خودم نسبت بهش دیبیت میکنم، نمیدونم مثلا این قضیه درست هست یا نیست، ولی اگر من بخوام یه همچین کاری بکنم، میدونم که باید شروع کنم به صورت خودم برای این قضیه آماده کنم. بالاخره میدونم که my clock is ticking، من 31 سالمه already. در ضمن من الان دانشجو هم، دوباره برگشتم مدرسه، تا 3 سال آینده هم احتمالاً توی مدرسه خواهم بود، ولی نمیدونم واقعا با این شرایط روحی من اصلا باید به بچه دار شدن فکر بکنم یا اینکه این یه مسئله‌ایه که من کلاً باید ببوسم بذارم کنار.
ببینید عزیز، اولا اون نکته‌ای که اشاره کردید که دوره افسردگیتون یا بیشتر یا عمیق‌تر میشه، متأسفانه در بیشتر موارد درسته. یعنی آدمای بایپولار مقدار شیدایی و منیکشون ممکنه کم بشه، ولی میزان افسردگیشون معمولا بیشتر میشه. بنابراین مثلا البته خیلی از وقت خطر اتفاقا در حالت شیدایی و سرخوشی یا منیک شماست تا در افسردگی، مورد اول. دوم این که برمیگرده به مقدار و شدت حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی شما یا منیک دیپرشنتون، که اگر سنگین باشه و یا زمینه‌های ارثی در خانواده پدری و مادری سنگین باشه، خب موضوع یه چیز دیگه هم میتونه باشه و اون فرزندتونه که میتونه بگیره، برای که این بیماری میزان زمینه ارثیش دو برابر افسردگی است. اگر افسردگی حدود 20%، این حدود 40%.
بله، من بخاطر یکی از نگرانیام هم همینه، بخاطر اینکه مامانم هم بایپولار دارن و الان سال هاست ایشون قرص میخورن. ایشون خیلی منظم تر از من و خیلی کامیدت هستن، برای اینکه میدونن که همیشه باید بخورن. دقیقا هم موقعی که من دیاگنوز شدم ایشون در سن 40 خورده سالگی متوجه این قضیه شدن، در صورتی که خب سالها بود که این قضیه رو داشتن. یعنی وقتی که دکتر باشون صحبت کردن میدونستن که الان سالهاست، حتی شاید از 15-16 سالگی ایشون هم داشتن این قضیه رو.
در حال میدونید عزیز اونجا مثلا، حالا به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 6-7 ماه از من کوچیک‌تره. نه 30 سالشه.
خب ایشون چقدر میدونستن درباره حالت افسردگی شیدایی شما قبل از ازدواج که شما این مشکل رو دارید، و چقدر میدونستن درباره این بیماری؟
درباره این بیماری من سعی کردم، در همسر من پسر داییمه، یعنی کازینمه، ما با هم بزرگ شدیم.
نه دیگه خب خرابتر شد که عزیزه ای مادر جون هستن نصب کنید، برای که اگر مادر هستن تو فامیل دایی شما هم هست.
ایشون خوشبختانه من چند بار باهاشون اتفاقا وقتی که شروع کردیم این رابطه رو پیش چند تا روان پزشک رفتیم، برای اینکه میخواستم مطمئن بشم که کوری از ساکش کوره دگر نمیشه واقعا. و این قضیه میدونستم چون من با مامانم خیلی رابطه با اموشنالی داریم، خیلی همدیگر دوست داریم، ولی میدونید که دو نفر که بایپولار دارن چقدر میتونن با هم مشکل داشته باشن. مثلا من نمیخواستم که ایشونو توی یه همچین وضعیتی قرار بدم. نظر دکتر این بود که ایشون نه با یه همچین قضیه دست و پنجه نرم نمی کنن.
نه ببینید نه عرض من این نبود، من نگفتم همسر شما بایپولار، گفتم ایشون کریر میتونن باشه. اشکال کاری خب اون مسئله هست و نه به همجه من راجع فرزندتون دارم حرف میزنم. ببینید وقتی که شما، خب این یه دستگار دیگری بوده عزیز، شما مخصوصا وقتی که این مشکل رو از جانب مادر دارید، خانواده مادری برای شما انتخاب درستی نبوده.
آی دکتر اینا از من یه هیستوری خیلی لانگ دارم، برای اینکه خیلی بسیار آدم لجبازی هستم و خیلی خودسرم و اشتباه زیاد تو زندگیم کردم، هرچند که با همسرم بسیار هپی هستم. همسرم واقعا یعنی یکی از فکر میکنم که از لحاظ روحی به برای من خیلی 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 یکی از بهترین تصمیمایی بوده که گرفتم، ولی برای اینکه من یه ازدواج خیلی ناموفق داشتم قبلش و شکستای روحی متعدد به خاطر اینکه بسیار آدم ایموشنالی هستم داشتم، متعدد که میگم من شاید مثلا 2 تا قبلش، ولی چون بسیار شدیداً وابسته میشم، خیلی شدید وقتی که کراش میکنم و اون اتفاق میفته و قضیه قرار کات بشه، خیلی منو آزار میده و 1-2 سال درگیرش میشدم. ازدواج قبلی میگم خیلی خیلی ناموفق بود، اون از در واقع یه ریباوند بود از برای این که من یه شکست خیلی خیلی بزرگ داشتم توی زندگیم از لحاظ عشقی و اون گپ رو پر کردم با یه ازدواج بسیار ناموفق و غلط که همه میدونستم، ولی خب من اصرار داشتم که I know better، برای این که من عقل کلم به هر حال.
برحال عزیز من با حرفایی که شما میزنید برای داشتن بچه مسئله دارم. حالا بذارید سوال ازتون بکنم، اگر به همسرتون بگید بهتر ما بچه نداشته باشیم یا یه راه دیگه مثل ادابتیشن اینا داشت باشه، بکنیم پاسخ ایشون به شما چی؟
پاسخ ایشون کاملا مثبت خواهد بود، برای اینکه با عشق زیادی که به بچه داره، برای اینکه توی خانواده پر جمعیت زندگی کرده، معتقده که ما میتونیم بدون بچه خیلی خوشبخت زندگی کنیم. یعنی اصلا اصراری به بچه دار شدن نداره و من هستم که دارم تحقیق میکنم و فکر میکنم یه روزی ممکنه اگر که این کار رو نکنیم بعدن هر دومون ریگرت کنیم.
نه اونش مهم نیست که ریگرت بکنید عزیز، تصمیم درست بعدش هم پشیمونیش معنا نداره. نه ببینید عزیز، تا زمانی که ما یه دارویی برای معالجه بیماری بایپولار نداریم، شمایی که هم خودتون دارید هم مادر دارن هم همسرتون پسر داییتونه، به نظر من احتمال این که فرزندتون یا فرزندانتون بگیرن خیلی خیلی زیاده، و چون این بیماری همچنان یه بیماری جدی نگران کننده است و خطرناک به دلیل مسئله خودکشیش، من فکر میکنم فعلا از داشتن بچه بگذارید. شما همون درستون رو بخونید، ایشون هم که شما رو اونقدر میخوان که فعلا بچه نمیخوان، برای یه نوع لوسشو دارن، بنابراین
بله مسلمه
دلیلی نداره خودتون رو به خاطرش اذیت کنید. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم عزیز، اگر حرف و مطلبی هست و میخواید با من صحبت کنید، باید صبر کنید پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. مجبور میل شماست.
اگه اشکال نداره من یه سوال دارم.
لطفا روی خط باشید. حتما شنگ و نجبن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوا یک شنبه 23 نوامبر در هیلتون یونیورسال سیتی، فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل. به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فرید هولاکویی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310-441-9341.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوال بعدیم این بود که من کلن به خاطر اینکه گفتم بهتون خیلی دوره دیپرشنم طولانی شده نسبت به گذشته، یه جورایی احساس میکنم که رسیدم به یه استیج بی تفاوتی. من از باور کردن اینکه بایپولار دارم به اینکه ویکتیم خودم رو حساب میکردم، از اون به اون استپ رسیدم، بعد رسیدم به بلیم کردن همه دور و وریام و همه دنیا و همه چی که از اونا گذشتم در اومدم. حالا احساس میکنم که آی دکتر هیچی منو خوشحال نمی کنه. یعنی واقعا نمیدونم که من چجوری میتونم با این قضیه کنار بیام. الان یه مدت کوتاهیه که من دوباره قرص خوردنم رو شروع کردم و این دفعه همسرم رو خیلی باشش هستم صحبت کردم و میکشور کردم که اگر یه موقع من تصمیم بخوام بگیرم که یه همچین یعنی قرص نخورم دیگه، حداقل بتونه یه اینفلوئنسی رو من داشته باشه که من این کار رو ادامه بدم. ولی نمیدونم، یعنی اون شوق زندگی رو از دست دادم آقای دکتر. هیچ وقت توی دپرشنم به این فکر یعنی من به مرحله خودکشی نمیرسم، هیچ وقت نرسیدم خدا رو شکر، برای اینکه خب یه ترس خیلی بزرگی از مرگ دارم. شاید این خیلی به نفع منه الان با این شرایط روحی که دارم، ولی واقعا دلم میخواد که بتونم یه زندگی نرمال، نمیگم همیشه هپی باشم، ولی دوست دارم که بتونم حداقل از بعضی چیزا توی زندگیم لذت ببرم. من فکر میکنم این قضیه اطرافیانم هم خیلی آزار میده و اینکه من یه آدم بی تفاوت، یعنی هر چیزی هم که اگر منو خوشحال میکنه در حد شاید بعضی وقتا واقعا به 3-4 دقیقه هم نمیرسه. من خواستم ببینم چجوری من میتونم با این قضیه کنار بیام، چجوری میتونم زندگیمو پس بگیرم از این مریضی.
ببینید عزیز، خب حرفایی که میزنید نشوندنده مرحله افسردگی است دیگه. یعنی اولین علامت افسردگی همین مشکل بودن کارهای عادی زندگی و لذت نبردن از اون چیزایی که خودمون قبلا لذت میبردیم. اولین به یک اعتبار مهمترین علامتش همینه. درست مثل آدمی است که یه عالمه اثر خورده، حالا وقتی پرتقال شیرین بخوره به نظرش ترش میاد، تعجب میکنه بقیه چگونه میگن این پرتقال شیرینه. اون حال شما رو میشه فهمید و به همین جهت بود که در همون آغاز وقتی که اولین جمله رو گفتید که خب من باش آشنا هستم به عنوان بزرگترین مسئله آدم بایپولار در خصوص قرص گفتم. این چیزی نیست که شما تا زمانی که روان پزشکتون اونم بعد از ماهای بسا سالها که همه چیز خوب شده به شما بگه تمومش کنین، تمومش کنین. نتیجتا خوردن قرصتونه، بعدم قرص تازه خیلی بتونه نقش داشته باشه بعد از 3 یا 4 هفته است، به این زودی ها نخواهد. و متاسفانه مشکل همطور که گفتم عمیق‌تر و سنگین‌تر شدن و وسیع‌تر شدن بیماری افسردگی است، نه اینکه حالت منیک مخصوصا وقتی خطرناک خوبه. و به همین جهت است که من فکر میکنم شما دارو درمانی روان درمانی میخواید. اینکه همسرتون رو خواستید کمکتون کنه که داروتون بخورید خیلی خیلی کار درستیه و ایشون به دلیل خواسته شما و با توافق با شما به نظر من باید کمی این موضوع رو جدی بگیره، برای که تنها موردی که میتونه شما رو از خطر دور کنه و زمینه رو نه تنها برای اداره کردن بهبودی شما فراهم کنه داروتون عزیز. مثلا وقتی به اندازه باشه و روان پزشکتون در جریان به هر حال حالات شما در وقت خوردن دارو باشه، ولی دارو رو کنار نگذارید. یعنی واقعا به خودتون این اجازه رو ندید در حدی که ممکنه. ولی اینکه من بفرمایید من نظر و توصیه‌ای دارم، متاسفانه هیچ. ولی حالا بخصوصا با این حرفای آخری که زدید کاملا از ذهنتون ماجرای بچه داشتن رو دور کنید و برای آسودگی خاطرتون و اینکه دست به کاری نزنید که اذیت بشید، از آنچه که به عنوان پروتکشن هست نه تنها در یه زمینه، حداقل در دو زمینه مکمل همش استفاده کنید که خاطرتون آسوده باشه، حامله نخواهید شد، چون اون میتونه شما رو از پا در بیاره و به عنوان لاست استرا واقعا آخرین در حقیقت کاهی باشه که حتی اگر کوه هم باشه شما رو بیاندازه. اینه که من دارو رو پیشنهاد میکنم و روان درمانی دیگریتون رو، و بعدم اصلا فکر بچه رو از سرتون بیرون کنین، ماجرای سنتون اینا نباشه. امید من اینه، یه اشارتی هم شاید داشتم و به نظر میرسه نزدیکن که داروی برای معالجه این بیماری ها پیدا کنن، و بنابراین درست ماننده بسیاری از بیماری هایی که هزاران سال بوده و بدن کاملا نه تنها معالجه میشه، ریشه کن شده، این نوع گرفتاری ها مثل اسکیزوفرنی یا فرض کنید بایپولار و اینا رو هم بتونن معالجه کنن. ولی روانشناس خوب خانم میخواید عزیز که آره من ترجیحم اونه، به دلیل اینکه ذهنن شما نباید درگیر بازی های جنسی بشید که برخی از اوقات آدم ها میشه. به هر حال امید من این است که بتونید خودتون رو اداره کنید و این وضعیت رو یه جوری به سامان برسونید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم همینطور. آقای دکتر فقط می‌خواستم بپرسم شیکاگو تشریف نمیارید؟
من دوست
کنفرانس های شما
دوست دیگه هم اشاره کردن چرا من الان برنامه شیکاگو و نیویورک رو عرض کنم، واشنگتن دی سی، اون منطقه مریلند و ویرجینیا، اینا جز برنامه هم هست، ولی متاسفانه میفته به سال بعد. از این هوای سردی که شما دارید رو من ترجیح میدم بدم به خودتون و بگم فعلا ممنون.
مال بعد بیخریش صاحب
یه ذره بیش از اون خارو اصلا بیخریش چیه؟ من این برفا که دیدم که تا بالای سقف خونه ی آدم تو نیویورک و بافالو آمده بود، دیشب تماشا میکردم گفتم که مثل این که این به هر حال طبیعتم مثل همه خلوچل شده و به هر حال
بایپولار داره این هوای اینجا.
نه متاسفانه به هر حال داره. ببینید بالاخره شما رو که خوبتون نکردن، شما همه رو خراب کردید، ولی خب اشکالی داره. ما خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم. شبتون بخیر، روز خوبی داشته باشید. شما هم
ممنون. متشکرم. وای عزیز. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستی؟
من خوبم، بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکل خشم و عصبانیتم باهاتون صحبت کنم و در مورد مشکل خودزنیم. حالا من از یک گزارش از حالا زندگیم بهتون میدم تا اینکه شما بهتر من بفهمید. من مادر و پدرم تفاوت سنی
ببخشید عزیزم یه ذره صداتون کمه، میتونید براش کاری بکنید؟
بله بهتر شد.
ممنون میشم. جا
اوکی. من مادر و پدرم حدود فاصله سنی 20 ساله دارن. مادر من 17 سالشون بود که با پدر من آشنا شدن. پدر من 37 سالشون بود اون موقع و من مامانم 12 سالش بود که منو به دنیا آورد و فکر میکنم قبل از اینکه من به دنیا آمدم پدرشون فوت کرد. بعد عرضم به حضور شما که مادر و پدر من هیچ وقت با هم واقعا خوب نبودن. به هیچ عنوان پدر من دستش روی مادر من بلند میکرد. من خودم حتی توی بچگی شاهد این بودم که پدر من مادر من رو بزنه. دو سه نصف شب میمدن خونه مست و خیلی سر چیزای بی خود حالا مادر من رو آزار میدادن. بعد حالا سر مسائل این که چک بینه حل کشیدم، رفتم زندان یه مدتی که حالا من فهم کنم حدود 5-6 سالم بود که مادر پدر من کاملا از زندگی من رفت بیرون. حالا قبلشم همچین چی میگن شاید یکی دو روز من میدیدمش، در ماها هفته ها نمیدیدمش. حالا زیاد پدر من تو زندگی من واقعا نبود. و حالا درسم بهتون بگم، من دوران ابتدایی درسم بسیار خوب بود و حالا اینم بهتون بگم که من تنها بچه خانواده بودم تا حدود 20 سال، تا اینکه مادر من دوباره بچه دار شدن. این بچه است ما حالا ولی حالا برها درسم خیلی خوب بود توی دوران ابتدایی.
به بچه مادر از پدر شما بچه 3 ماهه دارن؟
نه اینا از هم اصلا جدا شدن. من سن 11 سالم بود که اینا از هم جدا شدن. 10-11 سالم
خب بعد
من با مادرم زندگی میکنم.
خب مادر که ازدواج کردن؟
مادر من دو بار بعد اون قضیه ازدواج کردن. یه بار تو سن 14 سالگی من ازدواج کردن که ما از ایران مهاجرت کردیم به آمریکا که واقعا اون خیلی منو آزار داد. و بعد اون این شخصی که باشون ازدواج کردن خیلی آدم عصبانی و خیلی آدم واقعا ببخشید عوضی بودن که من این شخص بسیار من آزار داد. بسیاری از مشکلاتی که من الان دارم میتونم خیلی بهتون بگم که یعنی اون بدتر از بدش کرد برای من. ولی حالا الان بعد 3-4 سال فکر میکنم از اون شخص جدا شدم و الان یه شوهر دیگه دارم.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 20 سالمه.
با اون وقت شما از در درس و اینا چه میکنی؟
ارزم به حضور شما من حدود 2 سال پیش وقتی که من مادرم هنوز با اون شخص دومی بود که ازدواج کردن، یعنی وقتی ما آمریکا بودن، من 18 سالم بود که من از خونه این اومدم بیرون به خاطر اینکه اصلا نمیتونستم با اون شرایط دیگه بسازم و اینکه خونه برای من مثل یک زندان شده بود تا اینکه من اجازه رفت آمد به هیچ کسی نداشتم، اجازه نداشتم با دوستان تو ایران صحبت کنم، اجازه نداشتم به هیچ عنوان از تکنولوژی استفاده کنم.
اینو کی واقعا این محدودیت ها رو کی وضع کرده بود؟
پدر ناتنی من بود که الان مادر منم موافقت میکردم به خاطر شرایط سختمون و به خاطر که ایشون تهدید میکردن که میخوان ما رو بفرستن ایران دوباره، که همشون گفتن من تو میفرستم ایران برای تابستون. من برای تابستون مثلا برنامه میذاشتم مثلا برم کلاس بسکتبال، یکم برم بیرون، یکم میبینیم زندگی کنم، ولی ایشون مثلا میگفتن که تو باید بری مثلا به زبانت برسی، نمیدونم حق نداری این کارو بکنی، حق نداری اون کارو بکنی. همش اکثر خیلی توی ترس بودم. حتی من اولین باری که شروع به خودرانی کردم واقعا وقتی بود که من توی این خونه بودم، برای اینکه این شخص من انقدر فشار می آورد که من هیچ کاری نمیتونستم در مقابلش انجام بدم و شروع به زدن خودم می کردم.
فایده این آقا برای مادر شما چه بود؟ بعد آورده بود شما رو امریکا؟
تنها دلیلش فکر می کنم همین بود.
و از نظر مالی و اینا چی؟
از نظر مالی حالا نرمال بودن، ولی خیلی منت سر ما میذاشتن که آقا من برای شما این خرج رو کردم اون خرج رو کردم. خیلی من بهتون بگم این شخص به من نمیدونم چرا احساس میکنم که اولا که آدم بسیار من احساس میکنم بیمار جنسی بودم و خیلی در مورد من حرفای نادرست میرفتن میزدن به خانواده که مثلا که من اینطوری هم من اونطوری هم، خیلی حرفای نادرست و زشت. و حالا یکی از دلایلی که حالا من از اون خونه هم دیگه واقعا اصلا نمیتونستم.
به شما نگاه و نظر خاصی نداشتن؟
من اصلا همین الان میخواستم بهتون بگم که من فکر میکنم که داشتن، چون بین من و مادرم ایشون به پوشیدن لباسایی که من میپوشیدم اینقدر اهمیت میدادن که آقا مثلا اینو نپوش اونو نپوش، درسته که مادر من لباس کوتاه مدرسه میپوشید اصلا این یک کلمه حرف نمیزدن، ولی از من انتظار داشتن که مثلا خونه رو براش تمیز کنم، وقتی میام خونه براش چای آماده کنم، دور و برش باشم، پدر صداش کنم، بگم دوستش دارم. و اصلا یه آدم بسیار مریض بودن. این در مثلا نمیخوام مثلا من در مورد شخص صحبت کنم، واقعا خیلی من اذیت. حالا به هر حال من یک کاری داشتم، من 30 سنه 18 ساله که کار، یعنی به محضی که من 18 سالم شده این آزادی رو به دست آوردم، یعنی چه کم که واقعا میتونم برم رو پای خودم باشم، از اون خونه اومدم بیرون. یک کار حالا با مینیمم ویج داشتم و من توی اون من حالا میخواستم حالا یکم با دیتیل بیشتری در مورد زندگیم باید صحبت کنم. من 14 سالم که بود، هنوز ایران که بودم، من توی رابطه یه پسرسری داشتم که از من 5 سال بزرگتر بود، که حالا یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی منم بود که با این شخص من واقعا بیرون رفتم. ولی حالا من با اون شخصم حالا خیلی مشکل داشتم. اون شخصم اون آدم بیماری بود، از ایران به من زنگ زد که آقا من میخوام خودم بکشم، میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، که حالا منو توی فشار اینجا میذاشت. من دو سه بار حتی فکر کردم ایشون واقعا مردن و واقعا حس و احساس دیگه من به هم تست داد، واقعا نمیتونم چطوری توضیحش بدم. یعنی شخص عشق اول من بود. حالا به هر حال من حالا بمانم من از اون شخص جدا شدم به خاطر اینکه خیلی من شرایطم خیلی تو آمریکا بد شد. من بدون خونه شدم، واقعا هیچ پولی نداشتم، هیچ حمایت مالی نداشتم و واقعا میخواستم که واقعا بمیرم، برای اینکه هیچ کسی نبود که بخواد به من اهمیت بده. چون الان به هر حال الان بماند این مشکلات من، من توی سن 4 سالگی به من یک شخص بودنش از من این پسر شاید بگم 7-8 سال بزرگتر بود که حالا من دست بودن. یک بار اتفاق افتاد که من گفتش آقا ما داریم مثلا زور و بازی میکنیم، تو باید هر کاری که من بگم بکن. موقع 4 سالم بود. یه بار توی سن شاید 9-10 ساله یادم نمیاد، یه مرد بسیار بسیار محسن پری در حد فقط همون دست دادن، بعد این پدر ناتنی من شوهر دوم مادرم یک بار که دو سه بار قبل که من از خونه رفتم بیرون ساعت 2-3 نصف شب اومد تو اتاق من. حالا من لباسم تنها بود چون من معمولا گرم بود، بدون لباس خوابیده بودم، بهش گفتم که نه یا بذار من لباسم بپوشم، گفت نه اشکال نداره. اومد توی تخت من اصلا دراز کشی کنار من که بهش گفتم به من دست نزن برو اون بر، که بعد گفتش که من فکر کردم تو اینو دوست داری و بعد من خودم رو جمع کردم و اینو گفتم که برو بیرون، که بعد حالا ایشونم رفت. به جز اون من بعد از این که با این دوست پسر اولم که حالا عشق من بود جدا شدم و همینطور زن توی اون شرایط بدون خونم بودم، بدون هیچ حمایتی، یعنی تو خیابون میشه گفتی من میخوابیدم، حالا یه روز دو روز میتونستم برم خونه یکی دو تا از دوستایی که داشتم. حالا دوستم
واقعا اوکی. من ببین عزیز، من متوجه شدم وضعیت رو. بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو خلاصه کنیم. من به نظرم رو میگم. روی خط باش عزیز، شنگان رجمن با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعتی کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-58-69 تماس حاصل نمایید. Encore Flight 888-359-58-69.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کانتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کانتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرحمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرحمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز، ببینید بذار من به شما بگم قبل از این که پیش به شما کاملا علامت منیک دیپرشن نشون میده عزیز. هیچ وقت شما پلی دکتر رفتی؟
من تا حالا این کار نکردم. خب
آخه عزیز، برای که تمام این حالات شما و نوعی که با موضوع برخورد میکنید و در حقیقت ریسین تاتی که دارید که همینجوری افکارتون با هم در حال جنگ و گریزند و مسائل با هم مخلوط میکنید و دلایل دیگری که میگید، شما کاملا افسردگی و شیدایی سرخوشی رو دارید، بعدم ممکنه همراه باشه با اختلال شخصیت. علاوه مادر شما با این 3-4 تا ازدواجش نشون میده که حال خوبی ندارن ایشون.
بله.
آیا ایشون هیچ وقت تشخیصی روشون داده شده که چه بیماری و مشکلی دارن؟
من فکر نمی کنم.
ایشون دکتر به نظر شما هیچ وقت رفتن؟
پیش دکتر روان پزشک رفتم، ولی من خب ازشون نمیپرسم.
آیا ایشون دوایی مصرف میکنن ولی مشکل روان پزشکیشون؟
فکر نمی کنم. نه الان بچه شیر میدن که اصلا داری مصرف
کنم. ایشون یه دفعه بعد از 20 سال یه دفعه تصمیم گرفتن بچه دار بشن؟
دیگه حالا اون باید با خودشون صحبت.
نه من نمیگم شما قد نیست دفاع کنید، میگم آخه ببینید حال ایشون چندمین ازدواجش بوده؟
این سومین بوده.
و بعدم یه دفعه بعد از 20 سال بچه دار شدن. اون دومی هم که این چنین بوده. خب حالا به من بگید پرسشتون از من چی عزیز؟
من میخواستم بهتون بگم که من یک سری حالتهای روانی عجیبی دارم که حالا باعث نگرانی خودم شده خیلی. من یادم میاد حالا اولین باری که من اینو توی خودم دیدم سن 5-6 سالگی بود که من یک سری چیزای من نمیدونم چرا از درد خوشم میاد. حالا بچه بودم، الانم بودن یک سری این چیز این حالت ها رو دارم. من حدود 5-6 سالم بود، 7-8 سالم بود که دلم میخواست مثلا سوزن یا مثلا نیده بکنم توی پوستم که اون درد رو احساس بکنم. یعنی که مثلا
و این کارو میکردید یا نه؟
چندین بار خواستم که این کار انجام بدم. دلیل این که این کارو نکردم بود که نمیخواستم جواب مادرم پس بدم. بعد حالا یکم بزرگتر کشتم، سن 13-14 سالگی، یک بازی های حالا با بچه هایی که کوچیک‌تر از خودم میکردم که حالا مثلا این کارو بکنیم، هر کی که مثلا به بازه مثلا یک کار دردناکی حالا روشید کنیم. حالا منم از قصد همیشه میباختم که حالا میدونستم اون از من بچه هم که مثلا حالا بخوان یه حالت دردآوریتون باشه، نمیدونم این حالت خیلی عجیب تری. و الانم وقتی که عصبی میشم خودم به هیچ عنوان نمیتونم کنترل کنم، انگیزه خیلی بدی میگیرم، حالت خودزنی میگیرم. وقتی که خیلی بد میشه میخوام خودم رو بکشم، اصلا خیلی آدم رکلسی میشم. بعد من از بچگی خیلی دندونام آروارام رو هم فشار میدادم، هنوزم همینطوری هم. شبا به هیچ عنوان من راحت نمیخوابم. شب 5-6 بار بیدار میشم، یک سر دست و پا میزنم، حرف میزنم توی خواب.
حالا بذار من ازت یه سوالی بکنم عزیز، درباره خانواده پدری و مادری و بیماریاشون چی میدونی؟
من توی خانواده با توجه به اینکه من حرفای شما، من از سن 14-15 سالگی هستم حرفای شما رو دنبال میکنم، باهاتون آشنا هستم، چیزایی که من توی خانواده هم دیدم، من نارسیسیسم دیدم، اسکیزوفرنیا دیدم، مشکل خشم و عصبانیت خیلی زیاد دیدم، مادر من فکر میکنم ابسسیو کامپالسیو دیسوردر داره.
اسکیزوفرنی رو کی داشته عزیز؟
اسکیزوفرنی خانواده دورم داشته، عموی پدرم رو داشته. حالا
بله. نه ببین عزیز، تو کجا زندگی میکنی؟
من الان توی آمریکا توی والنات کریک هستم.
کجا؟
توی کالیفرنیا والنات کریک.
آیسی ببین عزیز، من مطمئنم که حتما تو باید بری یه روان پزشک رو ببینی قربونه، یعنی ابدا بیوشیمی مغز تو درست کار نمیکنه و متاسفانه همراه با منیک دیپرشن و بایپولاری که تو داری اختلال شخصیتی هم داره عزیز، یعنی چیزهای دیگه هم هست، برای که زندگی سخت و بدی داشتی و بعدم ماجراهای جنسی تو بیش از ایناست. به من بگو که در رابطه جنسی هم همچنان مسئله خودآزاری رو داری؟
من آره، من از سکس درستان خوشم میاد، مدلم میکنی نمیدونم چرا، فهم اون تنها چیزی که واقعا من اون ترن آنم میکنم این مثلا حالت هایی مثلا دامینیدین و اون حالت هایی مثلا اصلا مشکلات دارم، خیلی چیزای فرش های عجیب غریب دارم. حالا الان که حالا چون میدونم که این مشکلات دارم، سعی میکنم که واقعا خودم بخوام اینا درست کنم و خودم واقعا هر موقع که ذهنم میره اون جای بعد، من اصلا ذهن خیلی اصلا خشن و بدی دارم، اذیتم میکنه چون که واقعا نمیخوام اینطوری باشم و هر موقع که من اصلا خیلی تو ذهنم هم اصلا نکتر خودم با خودم دعوا دارم، اصلا حرفای نگفتهی که حالا شاید به مردم نزدم توی ذهنم حالا با خودم دارم اون حرفای نکتر میزنم اصلا.
نه میفهمم عزیز، ببین عزیز، تو متاسفانه بیش از الان بسیار بسیار آسیب دیدی، سخت و سنگین، زمینهای ارثی هم بوده و بعدم به هر حال الان بیشترین مسئله و مشکل رو خودت میتونی برای خودت به وجود بیاری و احتیاج به کمک داری که با خودت آشتی کنی و از این گفتگوی درونی و بعدن اون حالتهای متضاد و اینکه چون خودت برای خودت یه آدم دیگر هستی، شیء خارجی هستی، خودت رو میتونی تنبیه کنی، خطرناکه عزیز. یعنی شما میری سراغ یه روانپزشک، یه سایکیاتریست تو اون منطقه خودت و بعدم او احتمالاً اگر لازم باشه که احتمالاً خواهد بود اگر خودشون کار تراپی رو نکنن، یه روانشناس بهت معرفی میکنن، ولی حداقل در کوتاه مدت عزیز بدون قرص و دارو اصلاً نمیتونی تو این دوره سخت و بحرانی رو بگذرونی و متاسفانه خانواده‌ای نداری. مادر به نظر من خیلی غیر واقع بینانه تر با موضوع برخورد میکنه که بتونه تو رو کمکت کنه، یا حالا اگرم کمکی کرد که نمیدونم چه هست سر جای خودش، ولی میتونی به خطر بیفتی و یا مسائلی برای خودت به وجود بیاری عزیز. به نظر من هرچه زودتر یه روانپزشک تو اون منطقه پیدا کنه، هستن حتی دوستان ایرانی اگر بخوای که بری سراغشون. من معمولا کنفرانسی که 7 دسامبر دارم در اونجا چند نفر از دوستان روانشناس و روانپزشکم معمولا دوست میکنند و میان، ولی نمیدونم کدام منطقه هستن نزدیک به تو هستن یا نیستن، بنابراین ولی میتونی نگاه کنی به یلو پیجی که تو اون منطقه هست و دوستان روانپزشک سایکیاتریست ایرانی رو اول پیدا کنی. من نمیخوام سراغ روانشناس بری، موضوع یه ذره جدیتره، دارو رو احتیاج داری و امید من این است که اونا بتونن کمکت کنن. موضوع تو مسئله تو در توی پیچیده ای عزیز و از طریق گفتگوی من و تو به جایی نمیرسه. تنها حرفی که میتونم بزنم این است که بسیار بسیار دختر باهوشی هستی، یعنی توانایی های هوشی تو فوق العاده است و این تنها امید من این است که بتونی خودت رو از این چاه بیرون بکشی، ولی کمک دارویی میخوای و کمک یه روانشناس خوب خانم، حتماًم روانپزشکت نه ولی روانشناست اگر خانم باشه خیلی خیلی بهت کمک میکنه عزیز، کمک بگیر و الا میتونه مسئله باشه. به هر حال امیدوارم بتونی حلش کنی و از این موضوع ماجرا بتونی بیای بیرون عزیز.
خیلی ممنون، خودم واقعا خیلی میترسم وقتی که من به اون مرحله میرسم، برای اینکه وقتی که اون مرحله میرسم برام هیچ مهم نیست و من میترسم که یه کاری بکنم یا به طرف مقابلم آسیب بد برسونم یا به خودم.
نه میفهمم عزیز، به همین جهت است که حیفت عزیزم، باهوشی میتونی میتونی از این چاه بیای بیرون عزیز، و الا ته اون چاه هم هر کی باشه هر چی باشه بالاخره تو بازنده ای، بردی در کار نیست. اینی که حتما به توصیه میکنم حتی همین الان که تلفن رو گذاشتی یه نگاهی بکن، یلو پیج رو پیدا کن یا یه مرکز ایرانی رو یا توی که مغازه ایرانی میتونی یلو پیجشون رو بگیری، اون منطقه کسی رو پیدا کنی و سراغشون بری عزیز. دارو میخوای، اون میتونه کمکت کنه برای این که توان اداره کردن خودت رو اگر داروی مناسب رو بخوری خواهی داشت. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم بتونی موفق بشی و از این وضعیت در بیای عزیز.
خیلی ممنون. شما گفتین که من مشکل
بایپولار
دارم.
بایپولار رو داری
و
آره دیگه، بایپولار معنی که پرشن رو داری، ولی یه مقدار علامت های سایکاتیک یا روان پریشی نشون میده که اون میتونه مسئله بشه، کار دستت بده عزیز. بنابراین حتما حتما و لطفا کمک بگیر. به هر حال خوشحال شدم باهات. مرسی عزیز.
خیلی ممنون، لطف کردین.
خواهش میکنم عزیز.
خیلی ممنون، روز خوب داشته
باشید. تا هم همینطور است. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از وقتی که به من دادین. من راجع به پسر 8 سالم مزاحمتون میشم. البته یه سری چند ماه پیش تماس گرفتم حضورتون راجع به مسئله کاستدی پسرم که عرض کردم من و شوهرم داریم از هم جدا میشیم و من راهنمایی کردین. البته این نکته رو بگم که من و همسرم و پسرم هنوز توی یه خونه زندگی میکنیم به خاطر اینکه من در صدد گرفتن جایی هستم که بتونم با پسرم برم، ولی علت اینکه مزاحمتون شدم امروز دو تا مشکلیه که ما با پسرم داریم. یکی از مسائل حالت خشمی و عصبانیتی که داره که پدرشون فکر میکنن که این بچه لوسه، این حالت خشمگین و عصبانی بودنش به خاطر لوس بودنشه. مسئله دیگه مسئله کمبود تمرکزیه که ما از پارسال که کلاس اول بود متوجه این مسئله شدیم.
ببینید عزیز، بذار بریم سراغ اولا کمبود توجه. کمبود توجه بچه به دو دلیل میتونه باشه، یکی واقعا کمبود توجه و تمرکز داره، دوم به دلیل استراب و خشم و افسردگی ایناست. و به نظر من یک میشه با یه تست و آزمون اینو حل کرد، یا یه روانشناس یا یه روانپزشک حتی بعد از یه جلسه گفتگو میتونه متوجه بشه اون هست یا نیست. دومین مسئله در خصوص ماجرای خشم و عصبانیت مرتبطش کردن به لوس بودن یه برداشت و نگاه تقریبا حتما غلطیه. بنابراین فرزند شما وقتی پدر و مادری در حال جدایی هستن، حالا انتظار دارید مثلا اوضاع رو خوب بدونه و احساس استراب و وحشت نکنه و به خاطر خاموش کردن وحشتش عصبانی نشه، و علاوه شما دوتا دارید عصبانی میشید از هم که میخواید جدا بشید، اون بچه ضعیفی که این وسط میانه شما مونده چرا نشه؟ به لوس بودن اعتماد نداره. حالا اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا معنای البته لوس بودن نداره، لوس بودن یعنی بچه محبت میخواسته بهش ندادیم. حالا اصلا فرزند شما لوسه، پیشنهاد ایشون برای حل مشکل لوس بودن فرزندتون چیه؟
ایشون راستش خودشون پیشنهاد خاصی نداشتن.
نه مثلا
من خورده باش موافق نیستم، چون پسر من اجازه بدید من یه پیش زمینه هم به شما بدم که ما 4 سالگی پسرم مهاجرت کردیم به استرالیا. پسر من یه لکنت خفیف داره که ما داریم اسپیچ تراپی انجام میدیم و همینطور توی ر و س یه لیست بی هم داره. خب من میدونم که از این نظر پسر من یه خورده به خاطر مسئله زبانش هم این مسئله ناراحت و عصبانیش میکنه، البته لکنتش خیلی بهتر شده. بعد یکی دیگه از مسائلم که پسر من خیلی دیر شروع کرد به حرف زدن، تقریبا 2.5 سال بود که شروع کرد به حرف زدن، راه رفتنش هم دیر بود، 1.5 سال بود. و کلا عموما اگر شما پسر منو ببینید یه خود شله، مثلا شما البته توان جسمیش خیلی بالاست، تمرکزش توی کارهای مثل لگو میتونه بشینه ساعتها لگو درست کنه، توان جسمیش تو بازیایی که دوست داره میتونه 20 کیلومتر دوچرخه سواری کنه، ولی برای درس تمرکزش کمه، که ما پارسال پیش متخصص اطفال اینجا بردیمش و یه نمونه سوالایی که هر حدود 100 تا سوال بود که پدر و مادر و معلم باید پر می‌کردن، همه اونا رو جواب دادن، چون معلمش فکر می‌کرد که ممکنه ADD داشته باشه، که متخصص اطفال گفتن که نه نداره این مسئله رو. من می‌خواستم بدونم که آیا ما باز لازمه با متخصص اطفال دیگه راجع به مسئله حواس پرتی مشاوره کنیم؟
ببینید فرقی نمی‌کنه. اولا به نظر من با گفتگوها و پرسش‌های چند دهگانه میشه به نتیجه رسید، ولی نه قطعی. یه تست تووا اگر اونجا باشه بدید که مسئله مغز رو، امواج مغزی رو اندازه‌گیری میکنه، اون جواب قطعی نمیده. یا QEEG اونو حتما دارن. QEEG یکی از این دوتا تکلیف رو روشن میکنه. پس
مورد میخوام آقای دکتر اسم اون یکی تست چی بود غیر از QEEG؟
یکی تست تووا، TOVA، تست
تووا.
اون کاملا
من فکر میکنم تووا بود.
خب آخه تست تووای باشه تستی است که باز در حقیقت کامپیوتریه. فرزندتون باید بشه 3 سنسور روی سرش میذارن مثل فشار خون و بعدن نیم ساعتی طول میکشه تا جواب بیرون بیاد و معلوم میشه. بنابراین چون گفتی سوال و جواب بوده، اون قصه دیگری است، جنبه کلینیکال داره، ولی این یکی ده. مورد دیگری است. به هر حال تست شما میخواد خاطرتون واسطه باشه، ولی با این همه مطالب دیگری که گفتید و اختلاف نظری که شما با همسرتون دارید و ماجرای زور رو که همسر شما با نظم اشتباه گرفتن، چون معمولا پدر مادران میگیرن، کار دستتون داده. و اینکه ایشون بخوان از طریق تنبیه و یا محدود کردنش، که تنبیه بچه لوس رو که معنایی به یک اعتبار نده درست کنن، فقط خرابترش میکنن. برای که بچه لوس اشکالش اینه که از محبت سیراب نیست، قبول نداره خوبه و دوستش دارن، و بنابراین دست به یه مانورهایی میزنه که توجه رو بگیره و محبت رو بگیره، و بنابراین بچه لوس بچه نیست که بی نظم و ترتیب بار آمده و بهش محبت بسیار شده. این از اون توهماتی است که متاسفانه در جامعه ایرانی وجود داره و با واقعیت نمی‌خونه. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز. یک عذرخواهی جانانه با لحنی عاشقانه و تقدیم یک سری کامل جواهر و زیورالات به پاس محبت و زحمات همسر دردانه، ضامن آشتی و عشق جاودانه.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت بیژن جواهری، ارائه کننده سری کامل جواهرات و زیورالات، هدیه ای ارزنده و شایسته برای همسر و عزیزان شما. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز، 310-278-8485، عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید؟ 2-5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت.
6 تا 9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شرایتون سانی ویل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتوان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر میفرمودین. شما چه پیشنهادی برای من؟
من پیشنهادم این است که پیشنهاد اول من این است که شما با یه تست تووا یا تست QEG تکلیف این که فرزندتون ADD داره یا نداره یا افسردگی یا استراب و وسواس داره روشن کنید، بر اون اساس بعدن حرکت کنید. دوم نگاه همسرتون درباره این که اگر به بچه سخت بگیری همه کاراش درست میشه اشتباه، بچه خشمگین رو از طریق زور و ظلم و خشم فقط میشه بدتر و بیمارش کرد. بنابراین بعدم اون رو بفهمید. اون قربانی وسط بازی شما دوتاست که دوتا اتومبیل رو سوار شدید، کوبیدید به اون بچه وسط، حالا میگه چرا تو وسط ما موندی. بنابراین یه نگاه دیگری دارید. اما این که درباره جداییتون یا کاستدی بچه چه میکنید، چون اشاره فرمودید قبلا با هم صحبت کردیم، منم البته اصلا یادم نیست. حالا با توجه به این حرفا اگر مطلبی هست بفرمایید، چون من دوستی هم از ساعت 3-4 رو خط بودن مایل بودم باشم صحبت کنم. جان
تمنا میکنم. من فقط چون میخوام این گفتگو رو برای شوهرم هم بذارم که ایشون گوش کنم، چون بچه من ناخون میخوره و گاهی وقتا ناخون خوردنش در حدیه که زخم میشه، که خب اینم مربوط به تمام اون داستاناست.
نه من تمام مربوط به ساختن نتیجه استراب عمیق و سنگین و وحشت کودک است از زندگی، و به همین جهت است که بدترین کار اینه که تنبیهش کنیم، تأخیرش کنیم، بلکه باید با همکاری و کمک خودش اولا اون رو از سرش بندازیم، با همکاری خودش، با راهایی که من تو CD آوردم، و دوم بدونیم ما با یه بچه افسرده رو مضطرب روبرو هستیم که حتما به دنبالش افسردگی داره، و آدم انسان‌ها بیشترشون استراب و وحشت رو از طریق عصبانیت کنترل میکنن. عصبانیت آبیست به روی آتش استراب. فرزند شما اگر خشمگینم هست از اونجاست. بنابراین شما با یه بیماری روبرو هستید که از شدت درد داد میزنه. حالا شما میخواید بگید ساکت باش وسط فیلم یا ما خوابیدیم، خب این حرفتون واقع بینانه نیست. بنابراین فرزند شما احتیاج به معالجه، مواظبت و مراقبت داره که از این حال در بیاد. نه با تنبیه، نه با نزد، نه انضباط، نه حرفای از این قبیل. هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، همه کارا بدتر و خراب میشه. اینا رو باید دونست، از اینا واقعیاتی است که میدونیم، و متاسفانه حرفای شما طوریست که نشون میده رعایت این اصول تو زندگیتون نشده یا هم اکنون نمیشه، و مسائل و مشکلات خودتون و بچه رو بیشتر و بیشتر میکنه.
دکتر با این مسئله که یک درخواست رو ما باید بارها بهش بگیم، مثلا پاش آماده شو بریم مدرسه، همچنان نشسته فیلم نگاه میکنه، ده بار بگیم
نه به دلیل عزیزم، برای اینکه کار تربیتیتون غلط بوده، برای اینکه شما این موضوع رو تبدیل کردید به فرماندهی و فرمان برداری، مثل اینکه منم به یه دستورم فردا صبح زود باشم دوبال کار. این شماره یک. دوم، بچه ایست که از دست خودش ناراحته، بنابراین آخرش اینکه تنبیهش میکنید بکن. و شما کار تربیتیتون غلط بوده، بچه که قرار نیست صبح شما باش دستور بدید پاش را بید. پدری و مادری که فرماندهی نیست عزیز. من تو سیدی مربوط به پرورش تعلیم تربیت آوردم، اینا چیزاییست که عوض شده، به هیچ وجه پدری و مادری فرماندهی نیست و بچه قرار نیست فرمان بردار باشه. این مال دوران بردگی و بندگی است. شما هنوز اگر مال چند هزار سال قبل زندگی میکنه، من چی کارش کنم؟ شما
نه دکتر، من میدونم که ما اشتباه زیاد داشتیم، الان ما چطوری میتونیم که اشتباهاتمون رو جبران کنیم؟
نه ببینید، اونا رو من نمیدونم. ببینید اینا سوالایی است که اینجوری خیلی ساده است. فرزند شما، من نمیدونم، فرزند شما این است که تو باید ساعت 8 حاضر شی بری، آمدی آمدی نیومدی اینجا میمونی، یا ما میریم یا مدرسه نمیری. پیامداش هم بعدن براش مشخص خواهید کرد، حتی هیچ کارش نمیکنید، دو روز مدرسه نمیره اونجا میگیره میشنه. تکلیفتون رو باید باش روشن کنید. شما که نمیتونید یه جدال دائمی هر روز صبح داشت باشید. این که به من میگید چیکار کنیم، مورد به مورد فرق میکنه عزیز. شما اولا دوتایی نشون بدید حداقل آگاهی رو دارید، دوم با هم توافق میکنید، من راه حل براتون دارم. ولی وقتی شما اون حداقل آگاهی ها رو با توجه به حرفایی که میزنید ندارید، توافقم با هم ندارید، یه کسی از راه برشته چی رو درست کنه؟ شما زدید ظرفا رو خورد کردید، میگید حالا شما یه آشی تو این ظرف درست کنید. آخه این ظرفای خورد شده که به درد پختن آش نمیخوره عزیز. ببینید ساده انگاری نکنید. من باز نمیخوام این تاکید بکنم، حرفایی که شما میزنید عزیز و حرفایی که از جانب همسرتون زدید نشون میده شما پرورش و تعلیم و تربیت سرتون نمیشه. یعنی وقتی که من گفتم چشمم درد میکنه، گفتید این بذار اینو درش بریم بنازیم. حالا انتظار داره چی بشه پشتش؟ بنابراین موضوع رو به این سادگی نمیتونید حل بکنید و مسائلی از این قبیل، بچه شما آماده میشه یه ذره بزرگتر بشه میگه ترجیح میدم بمیرم. این دوتا شنونده خوب عزیز قبلی، حالا میخوای چی کار کنی؟ و شما حرفشون هست که باید صبح حاضر بشه به مدرسه. شما خرابش کردی، شما که خرابش کردید شما باید درستش کنید، نه اینکه فرمان بدید یا با گفتن جمله لوس یا انضباط بخواید مسئله حل کنید. نگاهتون غلطه، خطرناک، ویرانگره، کار دستتون میده. بنابراین یه مقدار تو این زمینه بدونید، از یکی هم کمک بگیرید، برای که این موضوعی نیست که من رو خط رادیو تلویزیون بتونم مشکلات تربیتی شما رو که برمیگرده به نگاه و نظر بد غلطتون راجع به موضوع رو عوض کنم. بعدم مثل این مونه که شما من بگید الان کسی تو اتاق عمله دکتر نیست، حالا شما بگید ما بریم جراحی رو چه جوری بکنیم. آخه یه مقدار به همین اندازه سفت و سخت عزیز، ماجرا رو با سهل انگاری و ساده انگاری حل نکنید. موضوع جدیست، میتونید کار دست خودتون بدید، بچه رو از پا در بیارید، خودتونم به دنبالش از پا در بیارید. یه مقداری در این زمینه باید دونست، یه مقداری باید از خودخواهی و نادانی دست برداشت. پرسید، کار خوندن میخواید و بعدم یه کسی که کمکتون کنه تو جزئیات. این مسائل هم مسائل مهمی نیست، بچه‌هایی که این بازی ها رو دارن میشه کمکشون کرد از این بازی در. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون، فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی از خواهش. تمنام.
ممنون. خدا.
رادیو همراه بفرمایید. من متأسفانه وقت کمی دارم. متأسفانه شما نفر پنجم ما بودید و منم گرفتار. در خدمتتونم عزیز جان.
سلام. الان روی خط هستم.
آره عزیزم روی خط جان.
من خب سعی میکنم یه کمی جمع و جور مسئلم و من دو تا مسئله رو سعی میکنم که مهمتره بگم. راستش یه مدت یه مسئله داره خیلی اذیتم میکنه، اونم اینه که من یه که شهر کوچیکی تو سوئد زندگی میکنم و من یک سال پیش یه دو تا دوستی داشتم که اینا زوجن و من خب خیلی رابطه نزدیکی با اینا پیدا کردم و خب اینجا به علت این که حالا شاید بدونید محیطش تنهایی زیاد و اینا، من خب خیلی به اینا وابسته شده بودم و اینا هم خب تو خیلی چیزا خیلی من کمکم میکردن. من با این خانمی که باش دوست بودم صمیمی شده بودم، خیلی از چیزهای ریز زندگیم رو باشون درمیون گذاشتم. حالا اتفاقی که افتاده اینه که من خب اون تو زندگی شخصی خودم توی رابطه درگیر بودم که اون رابطه تموم شد، بعد دوباره شروعش کردم و حالا تو اون شروعی که دوباره کردم اشتباهی از من سر زد که تو فاصله که امتحان کرده بودیم و من یه آقایی رو همین جوری آشنا شده بودم، نه صرفا رابطه شکل بگیره، ولی تو اون که برگشته بودیم اشتباه من بود که من بهشون تلفن کردم و خب اون آقایی که باهاشون دوباره برگشته بودم فهمیدن و خب یه سری بحثای پیش اومد که من به علت اینکه مثلا خیلی وضعیت اینجا شلوغ پلوغ شده بود و اینا، من از این دوستام کمک خواستم و رفتیم با این آقا پیش اینا و خب این آقا عصبانی بود جلو اینا، خیلی حرفا رو به من زد. من اینا رو میگم برای اینکه اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال گذشت، من یه مدت خودم رو ریکاوری کردم و چند وقت پیش بود، یعنی تقریبا 2 ماه پیش بود که میگم ما با این دوستم دوباره رابطمون ترمیم شد با این دوستامو، میرفتم میومدم تا اینکه اون آقایی که من میگم بهشون تلفن زده بودم حالا به دلیلی خواستن که بیان با من صحبت کنن و توی همون موقع این دوستای من اینجا شهر کوچیکیه منو دیدن و من اون موقع حال روحی خوبی نداشتم، دو روز قبلش هم حال جسمی خوبی نداشتم و فقط این به این خانومی که مثلا دیدمش گفتم که همین یه سلام علیکی کوچیکم هم گفتم بعدم باهات حرف میزنم و یکم هم دلم نمیخواد که اینها منو ببینن، گفتم الان دوباره اینا چی فکر میکنن، میگم حالا اگه خواستیم سوال بپرسیم که دیتیلش رو بگم. و بعد که من اومدم خونه گفتم که من باید خب به اینا حتما توضیح بدم که چه اتفاق افتاده بوده یا هر چیزی، که دیدم یه نیم ساعت بعد اینا به من یه مسیجی دادن گفتن که ببین ما تصمیم گرفتیم دوستیمونو کامل با تو قطع کنیم، از نظر ما تو آدمی هستی که مثل آب خوردن دروغ میگین و نمیدونم از نظر من رفتارهای تو تا حالا رفتارهای عجیب تو یا به چیز من نادرست این گذاشتم و دیگه به ما نه زنگ بزن نه تماس بگیر، چون اصلا نمیخوایم جواب تو بدیم و فکر نمی کنیم که اصلا دوستی تو هم به درد ما بخوره یا ما به درد تو بخوریم و اینا. و خب ما توی خیلی ما اینجا کانکشن با هم داشتیم توی سری
من اونو متوجه نه سب کن
من از هر هست کردم
سب کن عزیز من... عزیز سب کن نه 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 ببینید متاسفانه وقتم کمه مزاجه. ببینید عزیز شما درست داستان رو اینجوری میگید، اونا اینجوری دیدنش که شما با یه آدمی دوست بودید، از اون آدم جدا شدید، تو این فاصله با یه کس دیگه رفتی، بعد گفتید نه اون هیچی نبوده تموم شده، یه دفعه دیدن شما رو با هم، اونا که نمیدن قبل و بعدش کجا بوده، بنابراین فکر کردن یه کسی که مدعی بوده اون دوستی سطحی بوده چرا باید باشه. شما الان به منم که توضیح میدید به یه دلیلی اون آقا خواست منو بی خود خواست، اون چه دلیلی داشت؟ معمولا دلیل نداره، همونطور که منم قبول نمیکنم اونم قبول نکرد، اما این ماجرای شما نیست. اون زن و شوهر اگر من شما رو درست فهمیدم، اگر زن و شوهرن با شما احساس راحتی نمیکردن، زن یه جور و مردم یه جوره دیگه، ای بسا زن اینجوری فکر میکرده که رو شما نمیتونه حساب کنه، معلوم نیست بعدن چه میکنی، حتی مجبورم بگم ای بسا با همسرش، مردم فکر کرده که همچین زنی میتونه تاثیر بد و منفی رو زندگی زن من داشته باشه، بنابراین اونا به طور کلی با شما مسئله داشتن. این موضوع بیشتر یا به عنوان آخرین به قول معروف ضربه بوده یا دنبال بهانه بودن و بنابراین شما هم قرار نیست موضوعی از این قبیل و وقتی که من شما از سر ناچاری کنار آدم ها قرار میگیریم و چون کسی نیست وسط اون دو نفر یه نفر انتخاب میکنیم، حالا اسم اینو دوستی بگذاریم، اسم اینو نزدیکی میشه گذاشت، ولی اون از سر خالی بودن و تنهایی عزیز و الا عمقی نداره. به من میگید اونا نباید اینجوری برخورد میکردن، میگم به خاطر آنچه که دیدن قرار نبوده اینقدر قضاوت بکنن و تو رو بد بدونن، من میفهمم، اما اگر در گفتگواتون و حرفاتون شما یه جوری نشون دادید که این جور آدمی نیستید، خب جا میخورن که خب تو یه جور دیگه در این نشون میدی، مخصوصا که اینو به اون حساب نمیذارن که همون یه دفعه بوده شما اون آدم رو دید. ولی به من بگید واقعا ریشه مسئله چیه؟ من فکر کنم خودشونن، یعنی اونا با شما به هر دلیلی راحت نبودن و یا فکر نمی کردن رابطه چیزی اضافه کرده، و الا مگر آدم های یه مقداری متعصب و یا با یه باورهای عجیب و غریب باشن، قرار نبوده اونم یه کسی که در کشوری بانند سوئد با بزرگ میشه اینقدر موضوعها رو سیاه و سفید ببینه یا خوب و بد ببینه، باید بپذیره اصل تفاوت رو. اینی که من مسئله رو اونجا میبینم، ولی همین حساسیت شما نسبت به اونام نشون میده که به مقدار زیادی عزیز شما هم این رابطه رو به دلیل شرایطی که به درستی اشاره کردید و در اون کشور وجود داره، از مرحله دو تا آدمی که قرار مثلا 5 دقیقه با هم باشن به 20 دقیقه با هم بودن تبدیل کردید، که اونا این 15 دقیقه اضافه رو نمیخواستن، شاید 5 دقیقه شو هم به خاطر خودشون هم شما، ولی شما بیش از اون 20 دقیقه میخواستید، بهانه پیدا کردن به هم زدن. من فکر میکنم کمکی دلیل داشتن، کمکی، برای که من بقیه رو نمیدونم، اگرم باشون صحبت کنن ممکنه بگن این دختر قول میگفت اصلا اینجوری بود و اونجوری بود و اونجوری، یه دفعه که دیدیمش ما جا خوردیم و بعدم به هر حال ما اینجوری دوست نداریم که یه همچین حرف و حدیثایی باشه، ولی بیشتر به نظر من مسئله خودشون بودن. شما اونو حساس نسبت بهش اینقدر حساس نباشید. متاسفم شما رو نگه داشتم و چون نفر آخر بودید. اگر دفعه دیگه آمدید عزیز لطف کنید به من بگید که من با وجودی که بودم آخرین نفر بودم، من شما رو هر جا باشید نفر اول میارم که بتونیم با هم صحبت کنیم، و متاسفم که ناچار باید ازتون خداحافظی کنم برای که به اینجا رسیدم، ولی خوشحال میشم اگر خواستید یه وقت دیگه تلفن کنید.
بله.
مرسی عزیزم. ممنون از تو عزیزم. خواهش. چنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایران.